بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى يوم الدين. اللهم وفقنا للتفهم والتفهيم. در ادامه مطالبی که مرحوم شهید علیه رحمت و رضوان در این کتاب نورانی منیت المرید در درجه اخلاص فرمودند، امر ثانی بود. در امر ثانی مطالبی بود که مشترک بود بین عالم و متعلم، استاد و شاگرد، اما در عمل یه حدیث از این باب مونده بود که من اون حدیث رو عرض کنم، بعد وارد فصل بعدی بشیم که منزلت علم از عمل، که علم منزلتش نسبت به عمل چیه. آخرین حدیثی که در فصل امر ثانی بود اینه: و فی حدیث عنوان البصری الطویل عن الصادق صلوات الله علیه، حدیثی که عنوان بصری از حضرت صادق صلوات الله علیه نقل میکنه و خیلی طولانیه، یک کلامش اینه، یعنی یه جمله‌ای که مربوط به بحث ما هست، مرحوم شهید علیه رحمه آوردن: لیس العلم بکثرت التعلم، انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه. فرمود علم بکثرت تعلم نیست، بکثرت درس نیست، بلکه اون نوری است که یقع و واقع می شود، فی قلب من یرید الله، در دل هر کس که خدا نظر دارد او را هدایت کند. فی قلب من یرید الله ان یهدیه. فاذا اردت العلم، به عنوان بصری می فرماید وقتی نظرت کسب علمه، فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه، می صفت اول. اگر می خوای کسب علم کنی، اول در خودت جستجو کن و طلب کن در خودت حقیقت بندگی را. قرار بندگی کنیم، نه قرار گردن کلفتی کنیم، نه قرار ریاست کنیم. میخوام طلبه بشم، قراره که کسب طلبه، طالب علم، طالب تقوا، طالب اخلاق خوب، طالب عقبا، طالب خیر، طالب اخلاص. طلبه یعنی کسب اینها. و اصل مطلب هم که میفرماید فطلب اولا فی نفسی که حقیقت العبودیه، طلب کن بندگی کردن رو، راه‌های کسب رضایت خدا چیه. و بعد می‌بینیم که مفرمد اونجا وقتی راه‌های کسب رضایت رو بره دنبالش، دنبال این بگرده که بنده خالص و بنده خوب بودن در خانه خدا چه صفاتی دارد. وقتی هم اومد درس بگیره برای طلبگی، بگه قرار بندگی کنم، آدم بشم، خوب بشم. این حالت انسانی، چشم و گوش و دست راه رفتن، زبان و تکلم و حافظه، گوش شنوا و چشم بینا به حسب ظاهر البته، سوری عنصری. فطلب اولا فی نفسی که حقیقت العبودیه و طلب العمل باستعماله. و بعد وقت وطلب العلم باستعماله، کسب علم بکن، شاهد مثال، طلب علم بکن، اما به استعماله، به کار گرفتنش، به عملش. علم با کردار، علم با عمل، علم با رفتارش. مثال ها رو بارها عرض کردیم. اگر میدونه مثلا دست شستن قبل از غذا یه مطلب رقیق، دست شستن قبل از غذا چه ثوابها و خواصی داره، دستور خدا و نبیشه صلوات الله علیه و آله معصومین، خب اینو میداند، انجامش بده. فطلب بالعلم باستعماله، علم رو به همراه با عمل، که مربوط به موضوع بعدم هست. واستفهم الله یفهمک، طلب فهم کن از خداوند متعال، کسب فهم کن، خداوند متعال هم میفهماند بهت. موضوعات مختلف داره، یه اشارهش هم اینه، یه کسی نه ماها مغرور نشیم یه وقت به حافظه، به مطالعه زیاد، به درس زیاد. طلب فهم، فهمیدن و درک کردن از خداوند متعال به اذن الله. مثل خدمت عرض شد در دعای قبل از مطالعه مرحوم شیخ عباس علیه رحمه نقل کرد یا بزرگان دیگر، که قبل از مطالعه کلماتی میگیم من جمله اینه که خدایا وافتح علی ابواب علمک یا ابواب علومک، وانشر علی خزائن علمک، و طلب فهم میکنه در قسمت الدعا از خداوند متعال فهم و درکش خدا بده. واستفهم الله، واستفهم الله یفهمک، طلب فهم کن خداوند متعال رو از خداوند، خداوند بهت مرحمت میکنه. وقتی که میفرماید علم رو به کار بگیریم، خداوند لطف میکنه. پس کسب علم با بکارگیری علم، این آخر امر ثانی بود. اما موضوع این جلسه الفصل الاول منزله العلم من العمل، منزله علم از عمل چه منزله ای داره؟ مگه میشه فقط بدانه انسان به کار نگیره؟ امثله ای رو مرحوم شهید علیه الرحمه ذکر می‌فرماید و حقیقتاً هم چون اون کلماتی رو که این بزرگوار نوشته است، چه در این کتاب و چه در کتب دیگرشون، حتی کتب فقهی مثل امعتین و کتب دیگر، نگاه می‌کنیم که اینها چون حقیقت عبودیت و حقیقت بندگی و حقیقت اخلاص و حقیقت خدمت به اهل بیت علیهم السلام و خودش حقیقتا من خدمت العلم بوده و این علوم خدا بهش مرحمت فرموده، این فهم و درک بهش مرحمت فرموده، کلماتش هم دلنشین، بازی با الفاظ نبوده، نخست از فقط تسوید الاوراق باشه، یه چیزی سیاه کنه چیزی نوشته باشن، پیداست اذا خرج الکلام من القلب دخل فی القلب، سخن که از دل برآید راجلا بر دل نشیند، که گذشت بحثش. چند مثال ایشون میفرماید، من جمله اشاره میفرماید به این که خب درخت اگر ثمر نداشته باشه، میوه نداشته باشه، کسی ازش استفاده میکنه؟ حالا گاه اوقات به عنوان این که میوه ای داشته باشه، گاه اوقات ثمر به معنای مطلقه، برگ نداره، سایه نداره، خاصیتی نداره، خلاصه پس چه فایده؟ علم به همین صورت، اگر در باب علمم اگر ثمری بر این علم خدمت عرض شود که بار نبود، فایدهش چیه؟ یه بار عرض کردم که خب کتاب ها پره، این شخص هم میدانه، اون کتاب هم میدانه، منتها اون ساکت و صامته، این بیان میکنه و گوینده است، کتاب که عمل نمیکنه، اینم عمل نمیکنه. باز برای کتاب خواص دیگری هست، دیگران استفاده میکنن، ای بسا میمونه 200 سال بعد 100 سال بعد میبینه نسخه خطی اومده مال 500 سال قبل، استفاده میکنه ازش، اما این شخص میمیره، این علمی هم که داره با خودش میبره زیر خاک، دیگران هم بهره نمیبرن، خودش هم همینجور، گاهی وقت نه یه نشری میده، باز دیگران بهره میبرن، حجت بر او بیشتر میشه. مثال اول رو، اعلم ان العلم بمنزلة الشجرة والعمل بمنزلة الثمرة والقرز من الشجرة المثمرة ليس الا ثمرتها. مفرمت بدان اینکه علم منزله و مثالش به مانند درخت است و العمل منزله و مثالش به مانند ثمره اش هست. علم هست، میوه این علم عملشه، خاصیت این علم ثمرش عملشه. والقرز من الشجره المثمره ليس الا ثمرتها. خب برای چی پس درخت آوردم؟ گاهی اوقات یه زیبایی داره، گاهی اوقات یه سایه‌ای داره، گاهی اوقات میوه داره، میوه‌هاشو در فصول مختلف استفاده میکنم، از برگهاش در فصول مختلف استفاده میکنن. برگ درخت انار خواصی براش ذکر شده، حنا یا حنا برگ، نسبت به میوهش وقتی فصل انار شد باز میبینیم که خاصیت داره در تمیز کردن خون، در روایاتمون هست در رشد نمو به اطفال بچه ها زود رشد کنن. باز میبینیم حتی اون پیه ها و لایه های نازک داخل انار خاصیت برای معده داره. برای بعضی از امراض به اون خوردن انار نارس باز خوبه. باز پوست انار رو به عنوان رنگ آمیزی برای بعضی از پارچه ها با پوست گردو و پوست انار استفاده می کردن، رنگ ها رو کم زیادش می کردن رو پارچه ها، استفاده داره همش. پس قبل قرز من الشجره المسمره لیس قرزش الا سمرتها، سمره اون شجره مسمره است، اون شجره است. اما شجرتها بدون الاستعمال فلا يتعلق بها قرز اصلا، اگر خالی خالی خود چوب این درخت باشه اما شجره اون خدمت از شجرتها بدون الاستعمال، بگیم خود درختش کار داریم، نه با خود درختش کاری نداره، بدون اینکه عملی ازش خواسته باشه، این لا يتعلق بها قرض اصلا، قرضی اصلا بهش تعلق نمیگیره. چی فایده داره؟ خب یه درخت. فان الانتفاع بها، انتفاع با اون خدمت ترش ثمره، فی ای وجه کان ضرب من الشجره، ببخشید بها به شجره برمیگرده، فان الانتفاع بها فی ای وجه کان ضرب من الثمره به هذا المعنا، عرض کردیم از برگش گاهی اوقات استفاده میکنه. میبینیم برگ درخت بید، عرق بید میگیره، بید مشک، یا خود عرق بید تنها جداگانه باز چه خواصی برای اعصاب داره عرق بید، چه خواصی برای قلب داره، برای خدمت عرض شود که رقیق کردن خون داره. خب برگش هم اون خواص رو داره. بعضی از گیاهان، بعضی از درخت ها میبینیم چوبش یه خاصیت داره، ریشش هم خاصیت داره. میبینیم بعضی از درخت ها مخصوصا برای معادن استفاده میکنن، اینا در رطوبت زود رطوبت بر نمیدارن، شکستگیش دیره، بعضا خاکسترش زغالش دیر خاکستر میشه. به هر صورت میفرماید فان الانتفاع بها فی ای وجه کان، به هر صورت از هر طریق استفاده کردن از این درخت ضرب من الثمره است، یه قسم از استفاده است به هذا المعنا. پس اگر خاصیتی در این شجره نباشه، ثمر نداشته باشه، نتیجه نداره. و انما، بعد ایشون می‌فرماد و انما کان القرض الذاتی من العلم مطلق العمل، یا به این معنا، به این صورت معنا کنیم، و انما کان القرض الذاتی، قرض اصلی و نفسی و عمده از علم مطلق عمل است. مطلق علم عمل میخواد، قرض مطلق علم عمله. اگر عملی برش بار نباشه چه مثمر ثمر بودن؟ خب با دانستن، دانستن چه فایده ای داره؟ چرا وقت تلف کنن؟ چرا انقدر کتاب چاپ کنن؟ چرا انقدر درس بگن؟ چرا انقدر ضبط کنن؟ پخش کنن؟ حوزه ها تشکیل بدن، کلاس ها تشکیل بدن، امتحانات برگزار کنن؟ غرض از علم عمله، و الا مثل همون درخت بی ثمره. بعد ایشون توضیح میفرماید، میفرماید خب علوم یا علوم معامله ایه یا علم علم معرفتیه. علم معامله ای که بحث علوم رفتاریه، میفرماید مثل امر حلال و حرام معاملات، و بعد برمیگرده به اینکه انسان نفس خبیث رو چطور نفس طیبش کنه، رذائل اخلاقی رو چطور فضائل اخلاقی کنه، سیئات رو چطور از خودش دور کنه به جاش حسنات مرتکب بشه و کسب کنه. این مفرمت علم معامله است. خب این خدمتش معامله، مثلا معامله ربویه، یا معامله شرعیه. متبایعین مثلا هر دو خریدار و فروشنده عاقل باشن، بالغ باشن. معامله اگر غیر عاقل بر غیر عاقل صورت بگیره معامله صفوی نباشه. در این معامله‌ای که انجام داده خیاراتی برش مترتبه، خیار قبن داره، خیار حیوان داره، خیار فسق داره مثلا، خیار مجلس داره، قیل میکنه بر این که اختیار دارد، خیار معنی اختیار در فقه، قید میکنه بر این که این معامله در همین مجلس صورت گرفت مثلا دیگه بعد این اختیار به کار نباشه، نه در مورد حیوان صفات مخصوص داره حیوان معامله کنه، یا اینکه خیار قبن داره، این شخص میگه با شخص معامله کرد بعد رفت پرسید فهمید کلا سرش گذاشتن مقبون واقع شده ضرر کرده برگرده، یا معامله سفهی بود نمیدونست شخص عاقل نبود، جنس خدمت عرض شد 10,000 تومانی رو به 200 تومن به 100 تومانی داد رفت، معلوم نبود معلوم با... این علم معامله است، در حلال در حرام نزول نشه، ربا نشه، قش در معامله نشه، مبیع در منظر و مرعا باشه، اون جنسی که میخواد بفروشه قیمی قیمت باشه، مثلی مثل مثلا باشه، موزون و مکیال مکیل کیل کنن، وزن کنن، عددی تخم مرغ مثلا باشه یا کیلویی یا گردو یا چیزایی که بعضی اوقات قدیم، به هر صورت مفهوم یه علم داریم علم معامله است، اما یه علم داریم علم معرفت، شناخت خداوند متعال، صفات ثبوتیه صفات سلبیه، اثبات معاد جسمانی، مخلوق بودن بهشت و جهنم، اینکه خداوند متعال ازلی ابدی، انه تعالی لیس بجسم احاط بكل شیء و هو فی مکانه، علم معرفت. پس مفرمد دو علم داریم. بعد میخوام بفرمد ببینید اگر بحث عمل در کارش نباشه که خبری نیست، خرید فروش صورت نگیره، بیع و شراء صورت نگیره، ها بحث رهن و اجاره نباشه، بحث جعاله نباشه، بحث وقفی به کار نباشه، خب اینا اگر عملی در بیرون نباشه این دانستن اینها به چه کاری میاد؟ یعنی خود این علوم هم همراه با عمل. این قسم اولو بخوانیم، میفرماید لأن العلوم کلها ترجع الى امرین، تمام علوم به دو امر برمیگرده، علم و معامله که رفتار و خدمت هر شود عمل بین دو شخص، بین الاثنینی از باب مضاربه باب مفاعله، و علم و معرفه، علم و معرفت. فعلم المعامله چیه معناش؟ هو برمیگرده به علم، علم معامله معرفت الحلال و الحرام و نظائرهما، شناخت حلال و حرام و نظائر اینها، مکروه یا مستحبه یا امورات شبیه به این. از چی آقا بشناسیم؟ من بیان میکنه من الاحکام دست، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ولا تقربوا مال الیتیم، مطالب دیگر خدمتش اموراتی که وارد شده این بیان میکند. ویل للمتففین، وای بر کم فروشان، این که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مطلقا در بحث رباس در امورات دیگر احکام، پس علم معامله رو بیان میکند. و معرفت دیگه چی بیان میکند؟ و معرفت و اخلاق نفس المذمومه والمحموده، و بیان میکند در چون مربوط به رفتاره علم معامله، و بیان میکند و شناخت اخلاق بد و خوب نفس، اخلاقهای بد و خوب رو از نفس تشخیص بده، و معرفت و اخلاق نفس المذمومه والمحموده دیگه آقا، و کیفیت و علاجها و الفرار منها، و اینکه اخلاق رذیله رو چطور از خودمون دور کنیم، یا مذمومه رو نفس مذمومه رو چطور از خودمون دور کنیم، و فرار از بدیها از اخلاق مذمومه، از خدمتش نفس مذمومه. این علم معامله است. بعد مفرمد و علم المعرفه. علم معرفت چیه؟ کل علم بالله تعالی و صفاته و اسمائه. چه اسامی داره خداوند متعال؟ یا واصل یا فاصل، یا ستار یا غفار، با معانیش. فعال لما یرید. صفات خدا رو که انه تعالی مثلا عرض کردیم لیس به جسم، دیدن داره خدا، به همه عالم میگیم بصیر است، اما بدون چشمی که ما فکر میکنیم. البته اینجا کلام عرض کنم، عقاید وهابیت اگر ببینید، وهابیت میگن خدا همه چیز داره، همه چیز داره، له یدان، رجلان، عینان، میگن خدا همه چیز داره، سه و لحیت و العوره اجلکم الله، یکی ریش نداره که عورت نداره، همه چیز داره. در ذیل آیه الله علی العرش استوا وهابیت میگه، کلام وهابیت میگه، اونقدر خدا چاق و چله است روی عرش نشسته، گوشتاش از دور عرش آویزونه. حالا این عقاید اونها بمونه، این بین الهلالین بود به قول ما طلبه ها که وارد حوزه علمیه شدید، این مطالبم ببینیم عقاید امامیه رو نسبت به خالق، نسبت به خدمتش خدا متعال، نسبت به نبی، اثبات وجود نبی، لزوم وجود نبی و امام و ولی و وصی، و بحث معاد و بحث قرآن شریف و آیات و بحث بهشت جهنم. بعد بدونیم اینها رو از لسان دورالبار ائمه هدا که از اهل بیت پیغمبرن و اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اون حضرات خبر دارن تو این خانه چی هست که معادن علم الله، خزان و علم الله هستن، اونها بفهمیم. علم معرفت بیان میکنه کل علم بالله تعالی و صفاته و اسمائه و ما عداهما من العلوم. حالا غیر از علم معرفت و غیر علم معامله، علوم معامله، ما عداهما من العلوم، غیر از این دو هرچی از علوم هست، اما آلات لحاظ العلوم، لحاظ العلوم او یراد بها عمل من الاعمال فی الجمله، یا مراد اینها اگر چیز دیگری اگر بود، ما عداها من العلوم بود، اینا علم ابزاریه، علم اصلی نیست. آلاتم لحاظ العلوم، برای همین علم معاملهی یا علم معرفت، یا یراد بها ما عداهما من العلوم، غیر از اون دوتا، یراد بها به اونهای ما عدا، یراد بها عمل من الاعمال فی الجمله. این خدمت تر شد که نوعی از عمل و رفتار بوده، نه بالجمله، فی الجمله. فی الجمله میخواستن یه مطلب بیان کنن، علم خاص و تافتهی جدا بافتهی نیست. کمالا یخفا علا من تتبعها. این مطالبی که گفتیم که علوم معاملهی هست و معرفتی، و غیر از اینها ابزاری مربوط به این دو هست، یا علمی از عمل رو خواستن، از اعمال رو خواستن فی الجمله، اینها بر کسی که اهل تحقیق، اهل دانش و اهل فقه و اهل جستجو هست پوشیده نیست. که خلاصه به این دوتا برمیگرده مرحوم شهید میفرمد، علا من تتبعها، علوم رو، علوم بشری رو، معارف بشری رو، و ظاهر ان علوم المعامله لا تراد الا للعمل. علوم معامله ای که همون حالا به زبان ما، در لسان ما، در السنه ما، در این ایام روزگار، علوم رفتاری که لا تراد الا للعمل، خب اصلا اراده نشده است مگر برای عمل. چطور؟ میگه آقا مثلا میخواد بره 4 کیلو شکر بخره، این شکری که میخواد بخره کیلو چنده؟ باید از صاحبش بپرسه قیمتو بگه، این به این قیمت مشتری راضیه، شکر رو دید میگه بکشه، اونم سبک نکشه، اما ویل للمتففین، وای بر کم فروشان، از سنگین فروخ احتیاط کرده، عمل کرد، چون اون دنیا از شکر نداره تحویل بده. این عمل درش، حالا میگه ما کدام یکیش حلاله؟ اگر شما پولشو ندادی اینجوره، مستحب خدمتش بین اشخاص فرقی قائل نشه مگر برای صاحبان علم و تقوا. خب در منظر و مرآش ببینه، ترازو بذاره، خوب خدمت هر شود اون شاهینش میزون بشه، میزانش حسابی درست بشه، یه مقدار سنگین تر بده، اون ببینه اینم پول و نقد بده، اگر نسیه خاص بده اون راضی باید باشه. اموراتی که مربوط به خرید و فروش بیان شده، اگر عملی در کار نباشه، خرید و فروش نباشه، به درد چی میخوره؟ بفرمد و ظاهر ان علوم المعامله لا تراد الا للعمل، بل لولا الحاجه الیه لم یکن لها قیمه. اگر حاجتی نداشته باشه کسی، کاری نداشته باشه با این علوم علم معامله، خب قیمتی نداره این علم، ارزشی نداره. هیچ کس کاری نداشته باشه، خرید و فروشی نباشه براش، مراجعی نباشه که این اخلاق بده یا خوبه، این علوم اگر عملی در کارش نباشه قیمتی به کارش نیست. فرماید این مطالب پس ما رو داره اشاره میده و میرساند به این که هر چه میدانیم بغلش عمل لازمه، اگر عمل نبود که به کار نمیومد. اگر قرار نیست بره نون بخره بیاره، علم خرید و فروش به درد چی میخوره؟ عمل، این که لازمه اش عمل. دانستن اینها به درد چی میخوره اگر عمل نشه؟ مفرمه علوم معامله ای که پس اینجوره، لا تراد بها الا العمل. بعد ایشون میاد تصمیم توضیح میدن که خب عالمی که محکم حکم میکنه به احکام حلال حرام چرا خودش انجام نده؟ دانستن خال خالش به درد چی میخوره؟ که بنا محرم نگاه نکنید، اگه خودش نگاه کنه به درد چی میخوره؟ اگه قش در معامله نکنید، اگه خودش انجام بده چی میشه؟ میخوان از این مثالی که زدن و این توضیحی که دادن، تقسیمی که برای علم کردن، میخوان باز امثله ذکر کنن در این که همراه با علم عمل لازم است، که ادامه این کلمات و ادامه این توضیح مرحوم شهید علیه الرحمه رو حسب توفیق در جلسه آینده انشاءالله به عرض خواهیم رساند. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.